بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. در ادامه خطبه قراء که یه مجموعه است برای تربیت انسانها، در بخش چهارم بعد از آنی که اشاره به مسئله قیامت شد، اشاره به مسئله حسابرسی در روز قیامت می شود که این مسئله هم اهمیت زیادی برای تربیت انسانها دارد. عبارات مولا در این خطبه این است: قد زلت الهیل و انقطع العمل و هوت الافعدت و کاظمتن و خشعت الاصوات و مهیمنتن و الجم العرق و عظم الشفق و ارعدت الاسماء لزبرت الداعی الى فصل الخطاب و مقایزت الجزاء و نکال العقاب و نوال الثواب. در واقع 7 جمله در این بیان مولا آمده است. جمله اول از ویژگی های صحنه محشر و دادگاه عدل الهی این است که قد زلت الهیل، یعنی تمام درهای چاره به روی انسان بسته میشه. در زندگانی دنیا و دادگاه های دنیا و مسائل مربوط به آن، بسیار افرادی هستند که می توانند از نفوذ خودشون از امور مختلفی استفاده کنند و بالاخره نتایج مناسب مقصودشون بگیرند. اما در اون دادگاه عظیم قیامت تمام درهای چاره بسته شده و جز حق و عدالت در اونجا چیزی حاکم نیست. جمله دوم فرمود و انقطع العمل، تمام امیدها و آرزوها قطع شده، نه راه بازگشت به سوی دنیاست برای توبه کردن و جبران کارهای خطایی که از او سر زده و نه راه دیگری وجود داره. بنابراین تمام امیدها در اونجا قطع میشه، تنها انسان میماند و اعمالش. اگر به عملش امیدی داشته باشد دارد، اگر نداشته باشد تمام امیدها در اونجا قطع خواهد شد. البته مسئله امید به عفو خدا و امید به شفاعت یه سوالی است که من در زیل این بحث انشاءالله عنوان میکنم و جوابشو عرض خواهم کرد. جمله سوم و هوت الافعدت و کاظمتن. هوت به معنی خالی شدنه، افعده قلب ها، کاظمه به معنی اندوه اینجا تفسیر کردن، کظم به معنی بستن دهان مشکه، ولی غم و قصه و اندوه گاهی گلوی انسان رو می فشاره و از این جهت به غم و قصه و اندوه کاظمه اطلاق شده، یعنی دلها خالی میشه ولی مملو از غم و اندوه، از هر چیز دیگر خالی است. و خشعت الاصوات و مهیمنه، جمله چهارم، همه صداها خاموش می شود. مهیمنه از ماده هیمنه به معنی صدای خیلی آهسته است. از آیات قرآن هم استفاده می شود که در اونجا مردم صحبت هایی می کنند، اما فلا تسمع الا همسا، فقط صدای بسیار آهسته به خاطر اون ترس و وحشت عجیبی که همه رو در روز قیامت فرا گرفته، جز صدای خفی آهسته چیز دیگری شنیده نمی شود. و خشعت الاصوات و مهیمنه. جمله پنجم، و الجمل عرق، به قدری عرق از سر و روی انسان جاری میشه و از روی دهان و لبهای انسان عبور میکنه که گویی لجامی از عرق بر لبها و دهان انسان زده اند. حالا این عرق گرمی آفتاب محشر است، عرق به واسطه ترس و وحشت عظیمی است که بر انسان مستولی شده، عرق شرمساری در پیشگاه خداست، همه این هاست. هرچه هست عرق از انسان چنون جاری میشه که مانند لجام بر دهان انسان میفته. جمله ششم، و عظم الشفق، شفق به معنی ترسه، عظم الشفق یعنی ترس بسیار عظیمه و انسانو فرا میگیره. و اما جمله هفتم، میفرماید ارعدت الاسماع، یعنی پرده های گوش ها به لرزه در میاد، لزبرت دای، به خاطر اون شدت صدای فرشته‌ای که دعوت میکنه مردم رو به سوی حسابرسی. الا فصل الخطاب، فصل خطاب همون حسابرسی در اینجا، و مقایزت الجزا، مقایزه یعنی روبرو شدن، روبرو شدن با جزا، و نکال العقاب، مجازات عقاب، و نوال ثواب، عطیه ثواب، نوال هم به معنی عطیه است. در این هفت جمله اون صحنه محشر رو این معلم بزرگ جهان انسانیت و این ولی بزرگ خدا که انسانها با سخنانش باید تربیت بشوند، صحنه محشر رو در این چند جمله کاملا مجسم کرده و نشان میدهد که انسان در اون روز در چه ترس و وحشتی فرو میره. شاهد دیگر این مسئله آیات قرآن مجید است که میگوید در اون روز به قدری وحشت انسانها رو فرا میگیره که همه چیز رو فراموش میکنند. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعت شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مروعه اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. ای مردم، تقوا پیشه کنید، بدانید اون زلزله ای که در آستانه رستاخیز پیدا می شود و مردم از قبرها بیرون می ریزن و در اون صحنه عدالت خدا حاضر می شوند، شیء عظیم، خیلی مهمه. در اون روزی که اون زلزله را ببینید، ترحل و کل مروعت اما عرضه، اگر مادر شیرخواری باشه، بچه شیرخواری در آغوش داشته باشه، به کلی بچه شیرخوارشو فراموش میکنه، اصلا به یادش نمیاد که بچه ای داشت، شیرخوار بود. و تضع کل ذات حمل حمله ها، اگر زنانی باردار باشن، از وحشت همه سقط جنین میکنند و وضع حمل میکنند. و ترن ناسکار آی پیغمبر، تو در اون صحنه بیداری اما مردم رو نگاه میکنی مانند مستان دارن حرکت میکنن، میافتن بر زمین، برمیخیزن، تعادلشون رو نمیتوانن حفظ کنن. ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا، شرابی نخوردن که مست باشن، ولکن عذاب الله شدید، عذاب خدا شدیده و مردم از وحشت عذاب الهی به همچین حالتی گرفتار میشن که تعادلشون رو در ایستادن و حرکت نمیتوانن حفظ کنن. آیات قرآن زیاد از این سخن، از این مسئله سخن گفته و از ترس محشر بحث کرده است. در اینجا دو تا نکته است که من باید، سه نکته است که باید اشاره کنم. و آن این است که چیزی که سبب می شود انسان در اون صحنه واقعا متوحش باشه، ترسان بوده باشد در صحنه قیامت، این است که محاسبه اونجا با محاسبه اینجا فرق داره. حسابرسی اونجا با حسابرسی اینجا، زمین تا آسمان فرق داره. در اونجا متهم و قاضی یکی میشه. کسی که متهمه خودش باید درباره خودش قضاوت کنه. اقرأ کتابک، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، بردار ای گناهکار نامه اعمال تو بخوان و خودت درباره خودت قضاوت کن. مجرم توی، قاضیم تو باش. مدارک اینقدر واضحه، اینقدر روشنه، اصلا قابل انکار نیست. بنابراین خود مجرم چاره ای ندارد که قاضی خودش باشد علاوه بر فرشتگان الهی. مسئله دیگر این است که در اونجا شهود اون عالم شهودی هستند که یکی از اونها به تمام شهود این دنیا ارزش داره، برتری داره. شهودی هستن که قابل انکار نیستن. شاهد انسان دست و پای اوست. الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون. در اون روز بر دهان این انسانها قفل میزنیم و دهانشون رو میبندیم. این آدم پرگو پر نگوید و فرمان میدیم دست و پاهای اونها شهادت بدن در کدامین راه گام گذاشتن و با این دست چه ها کردن. شاهد روز قیامت پوست تن انسانه که مانند یه نوار تمام اعمال عمر انسان و تمام سخنان او رو در خودش ضبط کرده. سابقه بر این حرف ها رو می زدیم کسی باور نمی کرد. الان یه نوار، یه دیسکت کوچک میدن به دست شما، میگن تمام 42 جلد جواهر در این دیسکت کوچکه، 50 کتاب فقهی در این جمعه، در همین کوچک. بعد امروز است که میتوانیم عمق این مسائل رو درک کنیم. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. به پوست های بدنشون میگن چرا شما حرف میزنید، چرا شهادت و گواهی بر ضد ما میدهید؟ میگن این فرمان خداست، خدایی که هر موجودی رو میتواند به نطق درآورد. خداوند ما رو به نطق درآورده شهادت بدی. شاهد من خود منم، مجرم، شاهد، قاضی، هر سه یکی شد. من نمیتوانم کارهام از روی این زمین خارج کنم. هر کجا باشم بر صفحه زمین است. اون روز همین زمین گواه اعمال من خواهد شد. یوم اذن تحدث و اخبارها بان ربک اوها لها. در اون روز قیامت زمین اخبارشو میگه، خداوند بهش وحی فرستاده است بگوید. عزیزان، ما خیال میکنیم سخنانمون باد هوا شد، محو شد، اعمادمونم انجام دادیم نابود شد. اما علم و دانش امروز میگه چیزی در این دنیا محو و نابود نمیشه. دائما اشیا، ماده ها، انرژی ها تغییر شکل، تغییر صورت میدن، از شکلی به شکل دیگر، از صورتی به صورت دیگر در میان، نابود نمیشن. سخنی را که من امروز در فضای این مجلس میگویم در این در و دیوارها ثبت میشه. اگر وسایل ابزاری باشه بعد از 100 سال امواج صوتی من از این دیوارها در میادن، نابود نمیشه. در بدن ما، در هوای اطراف ما، در زمینی که روی اون زندگی میکنیم، در همه جا اینا ثبت میشه. احصاه الله و نسوه، خدا همه اینها رو حفظ کرده، ما فراموش کردیم. اون روز یوم البروز و یوم الظهور همه چیز ظاهر میشه. ملاحظه میکنید اون دادگاه با این دادگاه فرق عجیبی داره. سومین تفاوتی که در اینجا هست این است که در این دادگاه های دنیا یه راه هایی برای فرار هست. گاه ممکن است قاضی نادرستی باشه و حاضر به رشوه گرفتن بشه. افرادم ظرفیتشون فرق میکنه، کسانی هستن 100,000 تومان پیشنهاد بهشون بدید حاضر نیستن، 1,000,000 حاضر نیستن، اما 10,000,000 که شد حاضر میشن. وجدانشونو با ارزان قیمت، گران قیمت، ارزان قیمت میشه خریداری کرد. در اونجا این خبرها نیست. اصلا چیزهایی که اینجا ارزش داره اونجا از ارزش میفته. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی و صاحبته و اخی و فصیلت التی تعوی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. گناهکاران دوست می‌دارن فرزندانشون رو بدن، همسرشون، فرزندشون، برادرش، تمام اموالش، تمام اون چه روی زمین بدن فایده نداره. اینها سرمایه های اینجاست و ارزش های این وره. در اون طرف ارزش مال اینها نیست. همه اینها جمع بشه به اندازه یه بال مگس ارزش نداره. ارزش در اونجا یه مسئله دیگری هست، رویه دیگری داره. الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم خالی از شرک و مملو از توحید و منبع اعمال حسنه، اون قلب سلیمه که اونجا ارزش داره. اما مال و ثروت و طلا و نقره و برادر و همسر و فرزند و اینها در اونجا اثری نداره. این اصول بر اون دادگاه عظیمه پروردگار در اونجا حاکمه و چون چنینه همه در وحشت فرو می روند. همه دنبال این هستند چه میشه سرانجام. حتی کسانی که یک عمر اطاعت و بندگی خدا کردن بازم از خودشون اطمینان ندارن. شاید در لابلای این اعمال ما ناخالصی های بوده که ما یادمون رفته. اونجاست که سر سوزن ناخالصی در عمل باشه مثل کف روی آب بیاد روی عمل خودش نشان میده. اصلا صورتهای انسانها در اون روز نامه اعمال اونهاست. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، صورتهایی هست نورانی، فریاد میزند این شخص آدم درستیه. و وجوه یوم اذن علیها غبره، صورتهایش قبارالود، تیره، تاریک، سیاه. یعرف المجرمون به سیماهم، گناهکاران با قیافهاشون اونجا شناخته میشن. برنامه اینه وحشتناکه. اینجاست که در دعای ابو حمزه امام سجاد وقتی به یاد بیرون آمدن از قبر، وارد شدن در عرصه محشر، داشتن نامه عمل در دست، در پای میزان عدل الهی قرار گرفتن، وقتی به یاد اینها میفته اشک میریزه، ابکی 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 میگه خدایا برای این مسائل گریه میکنم، اشک میریزم. امام سجادی که اونقدر عبادت کرد که فرشتگان آسمان بهش گفتن انت زین العابدین، تو زینت عبادت کنندگانی. خدایا وقتی امام سجاد ابکی ابکی میگه من چه بگویم؟ من فردا در چه حال خواهم بود؟ شما فکر کنید اگر واقعا معاد با اون شکل و قیافه ای که مولا علی علیه السلام در این خطبه نورانی بیان کرده و با اون شکلی که در آیات قرآن و جای جای آیات قرآن طرح شده، اگر معاد به این شکل در درون من مورد توجه واقع بشود، من باور کنم اون رو با تمام شاخ و برگ‌هایش؟ آیا دیگه دروغی میگم، غیبتی میکنم، تهمتی میزنم، مال حرامی میخورم، حق مظلومی رو میبرم، کمک به ظالمی میکنم؟ معاذ الله. در بحث گذشته عرض کردم آلودگی های اعمال بر اثر آلودگی های نیات و آلودگی های نیات بر اثر ضعف عقائده. اگر اعتقاد به مبدع و معاد قوی باشه نیت ها خالص میشه، نیت خالص باشه عمل خالص میشه. در اینجا اون سوال مطرح میشه که خب اگر همه امیدها قطع میشود، تمام درهای چاره بسته میشود، پس مسئله عفو خدا چه شد؟ به ما میگن خداوند در اون روز گروهی از گناهکاران عفو میکنی، امید به عفو او با داشته باشی. مسئله شفاعت کجا رفت؟ گروهی هستن از گناهکاران آلوده مشمول شفاعت واقع میشن. در جواب این سوال باید این جمله را عرض کنم عزیزان، خداوند حکیمه، حکمت خدا مفهومش این از کار بی حساب نمی کنه. یه نفر رو مشمول عفو قرار بده، دیگری مشمول عفو قرار نده. به امام و پیغمبر اجازه بدهد این رو شفاعت کنن، اون رو شفاعت نکنن. لابد شفاعت هم یه حسابی داره، عفو الهی هم یه حسابی داره. عفو الهی مال کسی است که تمام پیوندهاش رو با مسیر الله قطع نکرده باشه. شفاعت پیغمبر و ائمه خدا مال کسانی است که یه رابطه ای با این بزرگواران داشته باشن. من تمام پیوندها رو قطع کنم بعد امید شفاعت داشته باشم، این با حکمت خدا نمی‌سازه. من تمام پیوندهامو از خدا قطع کردم امید عفو او داشته باشه، باید یه رابطه ای باشه. گناهکارم، آلودم، ولی باز یه راهی به خدا دارم. مثل اون چی درباره بعضی از پیشینیان صدر اسلام نقل کردن که اون دزد بیابانی وقتی که به قافله میزند و شروع می کند به غارت کردن، اموال زیادی در این قافله هست، بعد میان به سرکرده دزدان میگن یه نفر در اینجا هست در این قافله به نام دعبل خزائیه، شاعر امام رضا است، درباره این خانواده اشعاری گفت، میگه تمام اموال برگ ما متعرض قافله‌ای نمی‌شویم که شاعر امام رضا در این قافله باشه، دزده، اما باز یه راهی به خدا داره. سرانجام همین راه نجاتش میده، در همین دنیا توبه میکنه. باید برای مشمول عفو خدا شدن راهی به خدا داشت ولو گناهکار باشی. برای مشمول شفاعت شدن باید راهی به سوی ولایت معصومین داشت ولو آلوده باش. من که تمام پلها رو پشت سر خودم خراب کردم، تمام رابطه ها و پیوند ها رو قطع کردم، چه امیدی دارم؟ اون روز هیچ کس یقین به شفاعت نداره، چون نمیدونه رابطهش حفظ کرده یا نه. هیچ کس یقین به عفو خدا نداره، نمیدانه ارتباط محفوظ یا نه. به همین دلیل است که همه میترسن، همه وحشت دارن، هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. حالا فکر کنید چقدر این ایمان اثر تربیتی داره. من آثار تربیتی عقیده به معاد رو انشاءالله در بحث آینده عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.